دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیمارستان 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
از خون جوانان وطن لانه،
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، خیابونا قرب خون، رسولم و قرب خون، برگر جمهوری
اسلامی. بیا پایین مردم رو ماره میزنی، مردم رو ماره میزنی.
ما پیروزی، ما پیروزی.
از ادامه اعتراضات در ایران و واکنش ها به اعتراضات مردم ایران خواهیم شنید. بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان، در آن نوشته شده انگشتتان را از روی ماشه بردارید. دو روحانی سرشناس اهل سنت کشتار روز جمعه در زاهدان را محکوم کرده و آن را هولناک خواندند و از رسانه هایی که آن را به تجزیه طلبان نسبت دادند انتقاد کردند. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خب عزیزان، همکارم شاهین بشیری اینجاست تا ما را در جریان ادامه اعتراضات در ایران قرار بده.
بله، در مورد این تداوم اعتراض‌ها خبری که جلب توجه می‌کرد این بود که خبرگزاری حکومتی مهر روز سه‌شنبه در یک گزارش اختصاصی نوشت که علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در کشور و به دلیل همصدایی با دشمن و تشویق به اغتشاش تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. این خبرگزاری افزوده که در حال حاضر تحقیقات قضایی در خصوص اقدامات علی کریمی در جریان اغتشاشات اخیر تحت نظر مقام قضایی در حال انجام هست. اما شامگاه سه‌شنبه 12 مهر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از حضور ماموران زن در میان نیروهای یگانه ویژه در شهر تهران و برخی مناطق از جمله نارمک است. و همینطور خبر دیگه این بود که بهروز وثوقی، بازیگر پیشکسوت ایرانی، با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خودش با اعتراضات سراسری در ایران همراهی کرد. او در این ویدیو میگه که بعد از کابوس 43 ساله بالاخره همصدا شدیم.
هموطنان عزیزم، چند هفته‌ای گرفتار بیماری کرونا بودم. اولین فرصت رو غنیمت میشمرم و همدلی همیشگیمو بهتون ابراز میکنم. امروز هممون عزاداریم، عزادار دانشجویانمون، دانش آموزانمون، زاهدان، کردستان، تبریز و همه ایرانمون. بعد از کابوس 43 ساله بالاخره همه یک صدا شدیم. امروز باید صدای فرزندانمون باشیم، صدای مهساها، نداها، نیکاها، حدیثها، سیاوشها و و و و ایمان دارم که با این یک صدایی ریشه ظلم و ستم رو برای همیشه از ایران عزیزمون قطع خواهیم کرد. دوستتون دارم و سر تعظیم فرود میارم.
بله، صدای بهروز وثوقی، بازیگر پیشکسوت رو میشنیدید. اما خبر دیگه این که شروین حاجی‌پور با قید وثیقه آزاد شد. یکی از وکلای پرونده شروین حاجی‌پور اعلام کرد قرار بازداشت موقت این خواننده به وثیقه تبدیل شد و وی موقتا از زندان آزاد شد. ترانه برای با آهنگسازی و خوانندگی شروین حاجی‌پور پر اقبال ترین ترانه اعتراضات زن زندگی آزادی است که منجر به بازداشت این خواننده شد. و خیلی سریع بگم چون دیگه وقت من در واقع تموم داره میشه، خبر دیگه این هستش که روز سه‌شنبه دانشگاه‌های بسیاری در ایران شاهد تجمع و شعار دادن دانشجویان این دانشگاه ها بوده. تعدادشون خیلی زیاد هست، من فقط سعی میکنم خیلی سریع بگم: دانشکده علوم پزشکی گیلان، دانشگاه امام رضا مشهد، واحد خواهران، دانشکده مکانیک خواجه نصیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و حتی دانشگاه قم هم در چهارمین روز فراخوان اعتصار به سراسری دانشجویان در واقع به این اعتراضات پیوست.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما را در جریان این خبرها قرار داد. و اما برخی از رسانه‌های ایران کشته شدن عده‌ای را در روز جمعه 8 مهر ماه در زاهدان به نوشته آنها به تروریست‌ها و حامیان داخلی تجزیه طلبان نسبت دادند. از جمله این رسانه‌ها روزنامه جمهوری اسلامی است. آنچه که مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان به اون واکنش نشان داد. برای بررسی ابعاد این رویداد و واکنش روز سه‌شنبه مولوی عبدالحمید، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا با او گفتگو کردیم و نظر او را جویا شدیم. بشنویم.
ببینید، در روز جمعه اتفاقی که افتاد بعد از تیراندازی ها ابتدا در رسانه های جمهوری اسلامی این اعتراضات رو به اختشاشات تعبیر کردند، اما با زمانی که خب تعداد جانباختگان رسانه‌ای شد و درآمد، بلافاصله ما شاهد این بودیم که از بحث یا موضوع تروریستی بودن این مسئله صحبت کردند، شاید به دلیل اینکه بخواهن این کشتارها رو توجیه بکنن. همین مسئله در صدا و سیمای ملی یا حتی صدا و سیمای محلی سیستان بلوچستان هم بارها تکرار شد. تعدادی بازداشت شدگان رو اعتراف اجباری گرفتن که اونها اعتراف بکنن که به هر حال کسانی آمدن اونها رو مسلح کردن و امثال و اینها. چند روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی به قلم آقای مسیح مهاجری مجددا تاکید کرد روی مسئله که این یک حرکت تروریستی و تجزیه طلبی بوده است که نیازمند پیگیری و برخورد با این حرکت است. آقای مولوی عبدالحمید قبلا هم موضعی گرفته بودند و هر گونه حضور تروریست ها یا تجزیه طلب ها یا اساسا افراد مسلح رو تکذیب کرده بودند. در واکنش این مطلب روزنامه جمهوری اسلامی هم گفتند که تنها تعدادی از نمازگزارانی که جوان بودند و معترض بودند بر اساس فراخوانی که شب گذشته منتشر شده بود در مقابل کلانتری حاضر شدند، شعار دادند و سنگ ترانی کردند و بعد از طرف حالا نیروهای امنیتی و لباس شخصی هایی که در پشت بام بودند تیراندازی شده، نه تنها فقط به این جوانها بلکه به کسانی که در داخل صحنه نماز بود، در حال نماز بودند یا برگشتند به خانه بودند، و تا به کودکان و زنان و متکدیان معلول هم رحم نکردند. همچنین چند دقیقه قبل واکنش دیگری از آقای مولوی عبدالحمید داشتیم در رابطه با مطلبی که در خبرگزاری فارس منتشر شد و گفته بود که افرادی به سمت کلانتری رفتن و اون رو تیراندازی کردن. مجددا آقای مولوی عبدالحمید تکذیب کردن و گفتن تلاش برای اثبات حضور گروهک های مسلح در مراسم نماز جمعه اقدامی است که با هدف انحراف افکار عمومی و توجیه فاجعه جمعه خونین زاهدان صورت گرفته است.
آقای نخل احمدی، فعالان بلوچ حالا اعلام کردند که با احراز هویت دو کودک 12 و 14 ساله در حال حاضر تعداد کشته شدگان زاهدان به 82 تن رسیده که با گلوله‌های جنگی کشته شدند. نام همه اونها را هم منتشر کردند. مولوی عبدالحمید هم در واکنش قبلی خودش گفته بود که لباس شخصی ها با هدف کشتن گلوله‌های جنگی به سر و قلب مردم بیگناه شلیک می‌کردند. این در حالی است که استاندار سیستان و بلوچستان تنها از 19 کشته و 20 زخمی خبر داده. مجموعه اینها رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
خب ببینید، فرافکنی کردن یا دست بردن در آمار این یک مسئله هست که مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی. در رابطه با اعتراضات سال 96 یا 98 یا 88، در رابطه با مسئله هواپیمای اوکراین، اینها مسائلی هست که خب همیشه ما مواجه هستیم با در واقع برخورد جمهوری اسلامی. عددی که تا الان منتشر شده، ما از روز اول که هویت در واقع جان باختگان در حال انتشار بود، همواره خبرگزاری های محلی یا و بشری تاکید میکردند که تعداد کشته شدگان بیشتر از اینهایی هست که در حال انتشار است و ما هر روز هم میبینیم به این تعداد اضافه میشه. چند دلیل داره. اولا که خب در میان کسانی که اونجا گلوله خوردن یا مضروب شدن، کسانی بودند که به درمانگاه ها مراجعه نکردند به دلیل ترس از بازداشت شدن و به منازل در واقع شخصی مراجعه کردند. کسانی بودند که خب افراد بی‌شناسنامه هستند، مثل موزلی که ما همیشه در سیستان بلوچستان داریم و در رابطه با اینها خبر یا اطلاعات خاصی قابل پیگیری نیست و همچنین کسانی هم هستن بودن یا هستن که به دلیل ترس خانواده ها از هر گونه اطلاع رسانی از مرگ عزیزشون خودداری کردن. مجموعا اون چیزی که تا الان رقم های متفاوتی هست، ولی 82 نفری که در واقع منعکس شده، تعداد کسانی هستن که تا الان هویت اونها حالا احراز شده است. همچنین تاکید کردن که کسانی هم هستن که مجروح هستن، حال وخیمی دارن و اینها متاسفانه ممکن در روزهای آینده جان خودشون رو از دست بدن و به این آمار در واقع اضافه بشه.
آقای نخل احمدی، مولوی محمد حسین گرگیج، روحانی سرشناس و مطرح اهل سنت، هم تیراندازی ماموران به معترضان در زاهدان رو بسیار هولناک و فجیع‌تر از دیگر حوادث جاری کشور توجیه کرده، در حالی که رسانه‌های حکومتی همانگونه که پیشتر گفته شد جان باختگان اعتراضات زاهدان رو تجزیه طلب و تروریست توصیف کردند. مولوی محمد حسین گرگیج در بیانیه خودش گفته که استفاده از این تعابیر و القاب مثل تجزیه طلب و تروریست خودش مصیبت بزرگتری به شمار میره. از شما بشنویم درباره بیانیه این روحانی.
بله، ببینید، یکی از تاکیداتی که از چند روز گذشته مقامات حالا یا روحانیون و اهل سنت بیانیه دادن و تکذیب کردن همین بحث تروریستی بودن یا تجزیه طلب بودن هست. کاری که انجام شد در روز جمعه، تعدادی از افراد لباس شخصی امنیتی در میان جمعیت، به گواه کسانی که در اونجا حاضر بودن، تعدادی از افراد لباس شخصی با لباس محلی، لباس بلوچی در میان جمعیت بودند و تیراندازی کردند و خب در جاهای هم حتی اقدام به کارهای خرابکارانه ای کردند. ما اینو البته شاهد هستیم. به همین ترتیب ما در اعتراضات دیگر شهرها هم افراد لباس شخصی رو دیدیم که شهروندان رو مورد دروجر قرار دادن، خرابکاری کردن، آتش زدن و نهایتا زمینه رو ایجاد کردن که اعتراضات رو با نام اختشاشات به افکار عمومی بفروشن. حالا در سیستان و بلوچستان و زاهدان هم روز جمعه همین اتفاق افتاد. یعنی تعدادی از همین نیروهای امنیتی که بعدا هم ویدیوهایی در آمد که نیروهای لباس شخصی با لباس بلوچی در کنار سایر نیروهای امنیتی حضور داشتند، اینها اقدام به تیراندازی کردند و بر اساس همین در واقع اینها آمدن و با این عنوان که این یک حرکت تروریستی یا تجزیه طلبی بوده است، خواستن که این کشتار رو توجیه بکنن. آقای مولوی گرگیج هم در واقع روی همین تاکید کردن، اولا که این حرکت رو تشبیه کردن به حمله چنگیزخان و مغول در ماورالنهر و بلاد اسلامی و گفتن این بسیار بسیار نادر هست چون این حرکتی در یک جامعه که مدعی اسلامی بودن هست، و گفتن که این کسانی که با لباس سفید رفتن برای نماز جمعه و به خاک و خون کشیده شدن، این یک فاجعه بسیار کلان هست. اما هولناکتر و تأسف آورتر از این حادثه آن است که جان باختگان این فاجعه را تجزیه طلب و تروریست تعبیر کنند که این تعابیر و القاب خود نیز مصیبت بزرگتری به شمار می رود. علی‌الحال ببینید، بحث کشتار تقریبا طرف یک ساعت یا یک و نیم ساعت یا دو ساعت بیش از شاید 80 نفر انسان کار بسیار بسیار فجیع هست، حتی از توان جمهوری اسلامی هم در واقع به دور هست اینکه بتواند این رو توجیه کند. ناچارن به موازات تمام فرافکنی هایی که در اعتراضات قبلی در مسائل مختلف داشته، در این مثلا به دنبال این هست که با انگ تروریست یا تجزیه طلب به معترضین این مسئله رو در افکار عمومی در واقع بفروشد. اما شاید قبلا این نوع حرکت ها یا این نوع خباثت ها در جمهوری اسلامی جواب میداد. شاید قبلا افکار عمومی در رابطه با قومیت های بلوچ، کرد یا عرب شاید کمی با تردید نگاه میکردن. اما یادمون نره که مهسا امینی یک دختر در واقع خانوادی در کردستان بود که الان در ایران، در همه کشورهای دنیا اون رو دختر خودشون خطاب میکنن و در اعتراض به مرگ اون در به خیابان ها آمدن. یادمون نره در خوزستان برای مشکل آب وقت مردم به خیابان ها آمدن، در شهرهای مختلف ایران فارغ از قومیت مردم به خیابان ها آمدن و اعتراض کردن و همدردی کردن. امروز چون این در واقع حیله‌گری ها و خباثت های به نظر دیگر جوابگو نیست. کارهایی که جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته خواسته انجام بدهد برای در واقع تفرقه انداختن بین قومیت ها، مذاهب، ادیان، دیگر جوابگو نیست و مردم به دید شهروند هم دیگر رو میبینن و نگاه میکنن و یک هدف مشترک دارن و اینکه نظام جمهوری اسلامی باید برود و غیر از این هیچ مشکلی در ایران قابل حل کردن نیست.
فعالان بلوچ اعلام کردند که با احراز هویت دو کودک 12 و 14 ساله، اکنون تعداد کشته شدگان در زاهدان به 82 تن رسیده که با گلوله های جنگی کشته شدند. نام همگی آنها را نیز منتشر کرده است. از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا می شنیدیم در مورد این مسئله و همچنین اعتراض دو مولوی و دو روحانی سرشناس و بانفوذ اهل سنت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که ما را در این مجله نیمه شب همراهی می کنید و بشنوید که با ادامه دار شدن اعتراضات سراسری در ایران برای نزدیک به 3 هفته و ورود دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز به این اعتراضات ضد حکومتی از یک سو و سرکوب حکومت از سوی دیگر، هر روز شاهد واکنش های بین المللی بیشتری هستیم. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی همراه ماست تا از واکنش‌ها در آمریکا برامون بگه. فهیمه ممنون که بار دیگه همراه هستی. اول از همه شروع کنیم با اینکه دیروز در واکنش به سرکوب معترضان در ایران، کانادای تحریم‌های تازه‌ای رو علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کرد. حالا آمریکا چطور؟ آیا واکنش تازه‌ای از طرف مقامات کاخ سفید داشتیم؟
بله خانم روانشاد، سلام بر شما و بر شنوندگان مجله نیمه شب. در آمریکا روز سه‌شنبه 12 مهر ماه رئیس جمهور ایالات متحده بیانیه‌ای منتشر کرد، ابراز نگرانی کرد از سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز مردم در ایران و اعلام کرد که در پاسخ به این سرکوب ها آمریکا آنچه را که از اون به عنوان هزینه های بیشتر یاد کرد رو بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای بایدن تاکید کرد بار دیگر بر شجاعت زنان ایرانی، قبلا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم خطاب به زنان شجاع ایرانی صحبت کرده بود و همچنین در مورد آزادی اعتراضات و حق شهروندان ایرانی برای اعتراض صحبت کرده در این بیانیه. و با این حال این رو هم بگم که در تازه ترین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به سرکوب معترضان در ایران روشن نشده که هزینه های بیشتری که آقای بایدن به اون اشاره کرده دقیقاً چه خواهد بود. البته پیشتر آمریکا گشت ارشاد جمهوری اسلامی رو در فهرست تحریم ها قرار داده، ولی خب از سوی دیگر مذاکرات احیای برجام هم هنوز مطرح هست به هر حال و در سال‌های گذشته هماره مطرح بوده و چهره های عمدتاً جمهوری خواه مثل کلودیا تنی عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا که خیلی هم مدافع کمک آمریکا برای فراهم کردن اینترنت آزاد برای مردم ایران هست، به این واکنش داشتن قبلا. مثلا ایشون در توییتی گفته بود که اگر بنا باشه آمریکا سر برجام با جمهوری اسلامی به توافق برسه، خب دیگه اون وقت اقداماتی مثل تحریم گشت ارشاد به گفته ایشون معنا نخواهد داشت.
اما فهمه بجز مقامات، آیا افراد سرشناس یا چهره های شناخته شده یا آمریکایی هم یه واکنشی به اعتراضات مردم ایران داشتن؟
خانم روانشاد، این بخش شاید حتی برای معترضان ایرانی دلگرم کننده تر باشه که چهره های سرشناس، مخصوصا اونهایی که در جنبش های مدنی کار کردن و عمرشون رو سپری کردن، به اعتراض اونها توجه میکنن. روز سه‌شنبه آنجلا دیویس، فعال سیاسی و کنشگر بسیار سرشناس آمریکایی که الان 78 سال است، با انتشار ویدئویی همراهی و حمایتش از زنان ایران رو اعلام کرد و گفت که کشته شدن مهسا امینی به دست حکومت ایران نباید به دست فراموشی سپرده بشه. او به عنوان یک فعال کارکشته جنبش های اجتماعی و مدنی در آمریکا گفت که من همواره با حمایتم از جنبش های مدنی در ایران شناخته شدم و به خانواده مهسا امینی و مردم ایران هم الان تسلیت میگم. او گفت که با اسم مهسا که امروز مردم به پا خواستند و به سرکوب جمهوری اسلامی نگفتند، با اسم مهسا که مردم دارن تلاش و کنشگری خستگی ناپذیر زنان کرد از سوریه، ترکیه، عراق و ایران رو به رسمیت میشناسند و همینطور به شعار زن زندگی آزادی اشاره کرد و گفت وقتی اعتراضات مردم در ایران یک چنین شعاری داره، در واقع نشان دهنده این درک عمومی است که وقتی زنان به پا میخیزند، این به پا خواستنی است از طرف همه مردم، همه جنسیت ها، دیگر باش ها و همه گروه های دیگر. گفت که این یک اعتراض امیدبخش است، نه فقط برای مردم ایران بلکه برای همه ماهایی که در سراسر جهان مشتاق هستیم که به سرمایه‌داری نژادپرستانه، زن ستیزی و سرکوب اقتصادی پایان بدیم و جهان بهتری رو بسازیم برای زندگی.
روز دوشنبه علی خامنه ای بالاخره روی نشان داد و درباره اعتراضات اظهار نظر کرد، اعتراضات گسترده در ایران. حالا درباره اظهارات او آیا واکنشی هم از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده؟
یک واکنش توییتری اینجا هست که میتونم راجع بهش صحبت بکنم. همونطور که گفتید روز دوشنبه علی خامنه‌ای صحبت کرد خیلی با تأخیر در مورد اعتراضات و اعتراضات رو به طرح و نقشه های دشمن و آمریکا و اسرائیل و تحریکات به گفته ایشان ایرانیان خارج از کشور مرتبط دونست و همین ها رو هم به انگلیسی در توییتر رهبر جمهوری اسلامی میبینیم که تکرار شد. و بعد نماینده ویژه دولت آمریکا در مبارزه با یهود ستیزی خانم دبورا لیپستات ریتوییت کرد این توییت اکانت رهبر جمهوری اسلامی رو و اینطور نوشت که رهبر جمهوری اسلامی میتونه به گفته خودش صهیونیست یا آمریکا یا هر کس دیگری رو در جهان مقصر بدونه برای این اعتراضات، اما برای همه جهان و برای مردم ایران روشن است که این زن ستیزی خشونتبار حکومت ایرانی که به این اعتراضات با رهبری زنان منجر شده. و البته بگم که پیشتر هم خانم دبورا لیپستات حدود دو هفته پیش هم بعد از مصاحبه که ابراهیم رئیسی کرد با برنامه 60 دقیقه تلویزیون آمریکا و درباره هولوکاست صحبت کرد، به او هم در توییتر انتقاد کرده بود و سخنان او رو هم فاجعه دانسته بود.
و در نهایت آخرین سوال این که یه اشاره‌ای به موضوع کمک آمریکا در فراهم کردن اینترنت آزاد و امن برای مردم ایران داشتی، در این زمینه اطلاعات بیشتر و تکمیلی وجود داره؟
بله، شاید بتونم به اختصار اشاره کنم به مصاحبه خیلی مهم ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با شبکه خبری CBS آمریکا که در این مصاحبه آقای برنز میگه که ما به عنوان دولت آمریکا اعلام کردیم که در کنار مردم هستیم و از جریان آزاد اطلاعات و آزادی اینترنت در ایران حمایت میکنیم. جزئیات بیشتری رو نگفت اما گفت ما به این موضوع و به این حمایت پایبند هستیم. همینطور توضیح داد که در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده که از این پرسید اعتراض های ایران رو آیا محدود میبینه یا نه و آیا این به یک انقلاب تبدیل خواهد شد یا نه، ویلیام برنز گفت که این اعتراضات رو سراسری میبینه و شگفت‌انگیزه سرعت گسترش او این اعتراضات. و همینطور گفت که مردم ایران و مخصوصا زنان ایرانی به شکل باور نکردنی شجاع هستند و تقریبا به خیلی چیزها اعتراض دارن، از فساد و وضعیت اقتصادی گرفته تا محدودیت های اجتماعی که حکومت مخصوصا برای زنان اعمال میکنه و همینطور سرکوب های سیاسی که حکومت ایران خیلی هم به گفته او در این زمینه آزموده و وارد هست و علاوه بر این محدودیت اینترنت و گردش آزاد این اطلاعات که دولت آمریکا به گفته او تلاش میکنه که بتونه که اینترنت امن و سالمتری رو در اختیار مردم ایران قرار بده.
سپاسگزارم. با فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی همراه بودیم و از اون میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
به این فرمانده نیروی زمینی بگید که تو جان و مال و ناموست مال این وطنه، تو باید از وطنت دفاع کنی نه از اون علی خامنه ای. حساب کن خود دختر داری، پسر داری، بچه داری، نکش مردمو. شما باید مرزها رو نگهداری کنید، نه اینکه از رهبر میمیره فردا بعده سر ما میشه.
باز این آقای خامنه ای سخنان تکرار مکررات خودشون رو فرمودن، دشمنشون رو فرمودن. اگر کار خارجی ها بود که لااقل اسلحه میرسوندن به این شجاعان جان برکف که در مقابل سپاه آدم کشان از خودشون دفاع کنن. از این خواب دشمن کی میخوای بیدارشی؟
در خبرها ذکر شده که خامنه ای در عکس العمل به اعتراضات به حق مردم ایران گفته این کار آمریکا و اسرائیله. من میخوام به این آدم نادان بگم اگر آمریکا و اسرائیل اینقدر در اوضاع داخلی ایران نفوذ دارن و دستگاه های پرتنطراق اطلاعاتی تو نمیتونن از این نفوذ جلوگیری کنن، تو بهتره بری یه جایی زندگی کنی برای خودت و شهرت رو از سر مردم ایران کم کنی. مرد ناحسابی، این همه مردم رو داری قتل عام میکنی، کار آمریکا و اسرائیله؟ تو انگار فکر کردی مثلا کشورهای دیگه بیکارن که همه بودجهشون رو بخوام بیان صرف تو بکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
فشار دولت‌های غربی بر حکومت جمهوری اسلامی برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه معترضان روزافزون شده و کشورهای بیشتری از تهران می‌خواهند تا نقض آشکار حقوق بشر را پایان دهد. علاوه بر احضار کاردارهای سفارت جمهوری اسلامی در لندن و پاریس به وزارت‌های امور خارجه بریتانیا و فرانسه برای ادای توضیح، قرار است اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا روزهای پنج شنبه و جمعه نشستی در پراگ برگزار کنند و یکی از موضوعات مورد بحث آنها نیز اعتراضات در ایران خواهد بود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
افزایش فشارهای آمریکا و کانادا بر جمهوری اسلامی برای توقف خشونت علیه معترضان در ایران از یک سو و احضار کاردارهای سفارت جمهوری اسلامی در لندن و پاریس از سوی دیگر فشارهای غرب بر تهران را شدت بخشیده است. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا به نقل از جیمز کلورلی وزیر خارجه این کشور تأکید شده که لندن به همکاری با شرکای خود ادامه خواهد داد تا مقام‌های تهران را به دلیل نقض آشکار حقوق بشر مورد بازخواست قرار دهد. از سوی دیگر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه جنبش اعتراضی در ایران را کار دستگاه‌های جاسوسی و سیاستگزاران عنود خارجی و با طراحی آمریکا و اسرائیل دانست. وزیر خارجه بریتانیا گفت با احضار کاردار جمهوری اسلامی در لندن روشن کردیم که به جای مقصر دانستن عوامل خارجی در ناآرامی ها، آنها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و به نگرانی های مردم خود گوش دهند. مرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در این مورد چنین میگوید:
احضار رؤسای نمایندگی ایران در کشورهای اروپایی من جمله بریتانیا، این یک اقدام سمبولیک و فوق‌العاده مهمی است که نمایانگر این هست که دولت‌های معتبر اروپایی که همیشه یک روش فوق‌العاده محافظه‌کارانه‌ای را در قبال ایران و به خصوص مسائل داخلی و مخالفت‌هایی که در درون ایران می‌شده، اون روش رو تغییر بدن و در اصل اون حرارت اعتراضات خودشون رو نسبت به عمل کرده جمهوری اسلامی به یک مرحله بالاتری ببرن. یعنی صرفاً به گزارشات سازمان‌های حقوق بشری بسنده نکنن، بلکه عملاً دولت ایران رو مستقیماً مسئول سرکوب بدونن و بخوان که اونا اعتدال به خرج بدن. ولی از اون مهمتر به نظر من در این راستا این عمل کرد نشان دهنده اینه که یک احساسی در این کشورهای در عرصه بین‌المللی به وجود آمده که موضوع و مسئله مشروعیت نظام ایران در اصل با توجه به این تظاهراتی که به طور بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ادامه داشته، این مشروعیت زیر سوال رفته.
در همین رابطه وزارت خارجه فرانسه با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد فرانسه ادامه سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده که فرانسه از خشونتی که علیه تظاهرکنندگان به ویژه در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته شوکه شده است. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه هشدار داد که واشنگتن در واکنش به سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز در ایران هزینه های بیشتری بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود مشخص نکرد که چه اقداماتی را علیه آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی در ایران به کار خواهد گرفت، اما وعده داد که امکان دسترسی ساده‌تر و امن‌تر مردم ایران به اینترنت فراهم شود. اما رئیس جمهوری آمریکا چه هزینه‌هایی بر حکومت جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد؟ فرشته پزشک، کارشناس سیاست خارجی و روابط بین الملل در واشنگتن به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
به احتمالاً تنها ابزاری که فعلا در اختیار دارن تحریم هاست. یه نکته مهم دیگه این بیانیه این بود که خود آقای بایدن به اسم خود بایدن اومده بیرون، نه کاخ سفید، نه شورای امنیت ملی، نه وزارت امور خارجه، بلکه خود رئیس جمهور. لحن بسیار تندی داره، بیانیه شدید و لحن بوده و این با توجه میگم باز به مسئله مذاکرات بسیار چشمگیر و تاثیر خواهد گذاشت، از جهت اینکه هم ایالات متحده از نظر اینترنت میتونه تسهیلاتی رو فراهم بکنه که اعتراض ایران رو حتی به همراه داشت، برداشتن تحریم ها رو ایران در موردش اعتراض کرده بود همین هفته گذشته در مورد مسئله اینترنت، و در عین حال اگر که آقای بایدن بخواد لیست کسان دیگری و یا نهادهای دیگری رو که در سرکوب شرکت داشتن به لیست تحریم ها اضافه بکنه، خصوصا اونهایی که تگ هایی داشتن در راستای برجام که تحریم ها حذف بشن، این دوباره همون مسئله برجام رو با مشکلات جدی مواجه میکنه. و بازم میخوام تاکید بکنم که انقدر این اعتراضات چشمگیر بوده و متفاوت بوده و در این حال غرب ناامید از همکاری با ایرانه که علارغم اینکه خیلی وقتا چشمشون رو میبندن به اعتراضات، تیم آقای بایدن یه همچین بیانیه‌ای صادر کرده و به نظر میاد اقدامات عملی هم در کنارش میخوان انجام بدن. باید صبر کرد و دید، ولی به نظر میاد متفاوته. و نکته آخری که در این مورد میخوام اشاره بکنم اینه که این تیم آقای بایدن امروز خیلی هاشون در دوران آقای اوباما زمان 2009 و جنبش سبز در دولت حضور داشتن و اون زمان سکوت کردن. آقای جک سالیوان توی این هفته گفته که ما درسهایی از اون سکوت گرفتیم که اشتباه بود کار ما و الان اون اشتباه رو نمیخوایم تکرار بکنیم.
در همین حال بیل برنز رئیس بنگاه اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت در پی متوقف شدن دسترسی ایرانیان به اینترنت، ایالات متحده از گردش آزاد اطلاعات در ایران حمایت می کند. مهرداد خانساری چنین می گوید:
نویدی که او میده این هستش که دولت مطبوع او این آمادگی رو داره که بخواد در کنار مردم ایران در این مبارزاتی که در پیش هست قرار بگیرن و باعث تقویت روحیه مبارزین بشه.
بیل برنز رئیس CIA معترضان و زنان معترض در ایران را افراد شجاعی خواند که علیه فساد و اقتصاد ویران و محدودیت‌های اخلاقی که به ویژه بر زنان اعمال می‌شود و سرکوب طاقتشان به سر آمده و به پا خواستند. فرشته پزشک در این باره می‌گوید:
تحصیلاتی فراهم بکنن بیشتر از اون چیزی که تا الان تلاش کردن، منتها ممکنه کمی دیر باشه. یعنی الان چون بسیاری از اون زیرساخت‌های ایران، واقعا شبکه ایران به داخل ایران به خاطر تحریم‌ها، اون سال‌های تحریم منتقل شده، ممکنه این کار با مشکلات جدی مواجه باشه، چون دیگه نیازی ندارن که به سرورهای جهانی در خیلی جاها دیتا سنترها رو در واقع داخل منتقل کردن. ولی در نهایت ایالات متحده ابزار دارن، اگر که بخوان بودجه کنار بذارن و همکاری بکنن، ممکنه چه از طریق فیلتر شکن ها، چه از طریق برداشتن تحریم ها، باز کردن یک سری راه ها بتونن کمک بکنن به اینکه دسترسی کاربران به اینترنت در داخل تسهیل بشه. حالا اصلا در مورد اینترنت ماهواره و اینها من صحبت نمی کنم چون پیچیده تره، ولی همین که یک سری از تحریم هایی که روی زیرساخت های اینترنتی گذاشته بودن در طول سال ها برداشته بشه، راه های ارتباطی ممکنه باز بشه، بودجه های بیشتری رو ممکنه تخصیص بدن برای فیلتر شکن درست کردن و VPN درست کردن که بتونن به داخل ایران انتقال بدن، فیلتر شکن هایی که از داخل نیست و دسترسی کاربران رو ممکنه به اینترنت تسهیل بکنه.
اعتراض هایی که در پی جان باختن مهسا امینی دختر 22 ساله در بسیاری از شهرهای ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اینک به اعتراض علیه حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با عنوان انگشتتان را از روی ماشه بردارید، خواستار پایان دادن به خشونت علیه کودکان در جمهوری اسلامی شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان به کشته شدن و بازداشت کودکان در اعتراض‌های اخیر اعتراض کرده و همچنین به کارگیری کودکان و مجهز کردن اونها رو به باتوم و سپر برای مقابله با معترضان نقض آشکار حقوق کودکان دانسته. این نهاد تاکید می‌کند که این موضوع تأثیرات جبران ناپذیری بر روح و سلامتی کودکان می‌گذارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن آمریکا را جویا شده است.
ببینید، اظهار نظرهایی چنین صریح و روشن در واکنش به رفتار حکومت با شهروندان از جمله کودکان، به عقیده من با توجه به سابقه برخوردی که از حکومت داریم و نقد ناپذیریش، به نظر من رفتاری شجاعانه و مسئولانه است و وظیفه ماست رسانه و فعالان حقوق بشری که در شرایط آزاد هستیم تا هم این صدا رو منعکس بکنیم و هم حمایت بکنیم به شکل‌های مختلفی که میتونیم.
آقای فرمند، انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته که جمهوری اسلامی موظف به پاسخگویی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحده و همچنین باید برای کشته و زندانی شدن کودکان معترض هم به خانواده‌ها و مردم کشور پاسخگو باشه. شما تصور می‌کنید تا چه حد این خواسته محقق بشود؟
بیان این خواسته اهمیت داره. صرف بیانش در وهله اول اهمیت داره. وقتی شما در داخل حکومت هستید باید که حکومت رو بهش یادآوری بکنید، وظایفش رو و این پاسخگویی رو بهش یادآوری بکنید. اما همچون که اشاره کردم در واکنش به بخش دیگر از این موضوع در ارتباط با نهادهای بین‌المللی و جمهوری اسلامی هم نشون داده با اینکه اظهار ادعا میکنه، اما واکنش‌های بین‌المللی براش اهمیت داره. نهادهای مختلفی الان شروع کردن به شکل‌های متفاوت بخش‌های مختلف سازمان ملل رو ازش خواستن تا مکانیزم‌های مختلفی که وجود داره رو برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به کار بیاندازن. در مورد کمیته حقوق کودک سازمان ملل هم به همین ترتیب هست. من باور دارم که با اطلاع رسانی‌هایی که داره انجام میشه، اونها هم از جمهوری اسلامی سوال خواهند کرد. می‌دونیم قطعاً پاسخ دقیق و روشنی نخواهیم گرفت، ولی به هر حال یکی از اون مکانیزم‌هایی است که داریم برای اینکه جمهوری اسلامی متوجه باشه اون چه که انجام میده بدون هزینه نخواهد بود و به این شکل نیست که بتونه در خفا، در خلوت و در تاریکی هر نقض حقوق بشری رو انجام بده و تازه در مجامع بین‌المللی هم ادعای مدافع حقوق بشر بودن بکنه.
آقای فرمان، بجز مسئله کشته شدن کودکان، زندانی شدنشون و ضرب و جرح اونها در جریان اعتراضات، همچنین در بخشای دیگه از این بیانیه هم به مسلح کردن کودکان به باتون و سپر و گماردن آنها به عنوان بخشی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی اعتراض شده و گفته شده که این خودش نشان از بی‌توجهی رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی به حق بقا و رشد فراگیر کودکان داره. شما تصور می‌کنید آیا جمهوری اسلامی به عواقب کاری که داره انجام میده فکر میکنه و اصلا این عواقب در کشور چه خواهد بود؟
ببینید، همونجور که به درستی و روشنی تو این بیانیه اشاره شده، این دو، یعنی کشتن کودکان در خیابان به عنوان کودکانی که اعتراض دارن یا به هر حال در موقعیت اعتراضی قرار گرفتن، محروم کردن آنها از حقوق سایر حقوقشون بالاترین شرط حیات، همراستا و در همون از همون زاویه اتفاق میفته که استفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز اتفاق میفته. بی توجهی فراگیر و سیستماتیک حکومت به حقوق کودکان از جمله حق بقا و رشدشون. بنابراین حالا اینکه چقدر آگاهند به این عواقب، مسئله به نظر من از زاویه دیگری است. اینکه چقدر براشون مهمه تا این حقوق رو نقض بکنن به خاطر اینکه از کودکان استفاده بکنن. و خب این چیزی است که به درستی در پیماننامه حقوق کودک و بعدم در الحاقیه‌اش تأکید شده. در یک جا محدودیت سنی گذاشته، در جای دیگر کل کودکان زیر 18 سال رو کشورها رو منع کرده از استفاده اونها در به عنوان کودک سرباز. از اون جایی که حکومتی که به حق حیات و حق بقا و رشد کودکان اهمیتی نمیده، قطعاً استفاده از اونها به عنوان کودک سرباز رو هم در دستور کارش قرار داده بوده و الان خوشبختانه این موضوع بیشتر مورد توجه هم رسانه ها و هم فعالان حقوق کودک در داخل و خارج از ایران قرار گرفته که امیدواریم با بالا رفتن سطح آگاهی ما دوباره اونها رو قربانی نکنیم و کمک کنیم که اونها از این شرایط بیرون بیان. امیدواری هست که با بالا رفتن این صداها شرایطی فراهم بشه که مطمئن باشین حکومت هزینه خواهد داد بابت چنین رفتاری و چنین نقض حقوقی که داره به صورت آشکار انجام میده.
آقای فرمان، از دیدگاه شما تنها صدور بیانیه‌های مختلف برای مسئول کردن این حکومت کافی است؟
نقدی وجود داره به چنین بیانیه‌هایی و خطاب قرار دادن هم حکومت هم نهادهای بین‌المللی که خب حالا اینها چه فایده ای داره؟ اما تمام این سالها جمهوری اسلامی اگر براش هیچ اهمیتی نداشت که نهادهای بین‌المللی چه فکری براش میکنن، چطور بهش نگاه میکنن، تمام حالا حداقل‌های و ظواهری رو که ما دیدیم مثل قانون دادن تابعیت به کودکان با مادر ایرانی، پدر غیر ایرانی، نمیدونم بحث‌هایی که در مورد ازدواج کودکی شد با وجود اینکه این قانون همچنان وجود داره و خود همین بحث در رابطه با کودک سرباز که در سال 95 رفت به مجلس که ایران ملحق بشه، این اتفاقا در همین سطح هم نمی‌افتاد. ما فشار بین‌المللی خیلی جدی در حوزه‌های مختلف اونقدر نداشتیم که شاهد تغییرات اساسی باشیم، هرچند که به حال اساسی تر از اینها نیاز داریم به تغییر و اساس جمهوری اسلامی بر نقض حقوق بخش‌هایی از شهروندان از جمله زنان و کودکان هست، اما به هر حال اگر در همین حدود حداقلی هم بخوایم در نظر بگیریم، فشارها